از این عبارت دوم استفاده میشه که خدا از این راه توجه آدم رو قوی تر میکنه، مرتبه ذکرش را شدید تر و کامل تر میکنه. که اول یک مرتبه ذکری آدم باید داشته باشه، یک توجهی باید آدم به خدا داشته باشه، این توجهش وسیله‌ای بشه برای این که به یک مرتبه عالی تری از توجه برسه. حالا برای این مثال‌هایی میشه زد، من خودم هم خیلی عقلم نمیرسه با همین مثال‌ها اینا خودم رو قانع میکنه. فرض کنید شما میخواد وارد یه اتاقی بشید، میخواد چراغ برق روشن کنید، اما کلیدش رو نمیبینید کجا. حالا دیدید کلیدهایی که حالا میسازن یه لامپ کوچولو هم توش روشن میکنن که معلوم باشه کلید اینجا. اون وقتا که نبود، اگه آدم تازه وارد اتاق میشد نمیدونست کلید برق کجاست، اما کبریت میزن یا فندک روشن میکنه تا ببینه کلید کجاست. در مراتب ذکر خدا هم اینجوری، اول یه یادی هست، یاد ضعیفی است، اما این کلیده. اگه این آدم بگیره دنبال کنه، دست بذاره روش فشار بده، این میتونه آدم رو برسونه به یک یاد بالاتر. مثال دیگری میشه زد، اون کسانی که بیشتر الان ماها این صدا خیلی آشنا نیستیم، اونایی کسایی که مغنی بودن چاه میکندند و اینا، از چاه میکندند اول میرسند یک جای نمناکی، یک کمی میکندند میدن یک کمی آب جریان داری، این باعث میشد که بیشتر به اونجا توجه بکنن، بیشتر اونجا را کاوش کنن، بکنن تا به آب بیشتری برسن. در دل آدمیزاد هم میگه همچو جریانی وجود داره، یه نقطه ای را آدم پیدا کنه اونجا رو کاوش بکنه به عمق بیشتری میرسه. معرفت خدا هم اینجوریست، اگه یک کلیدش آدم پیدا کنه روش اون تکیه کنه، از اون نقطه خاص بیشتر پیک کنه، توجه کنه و معرفتش افزوده میشه. این کارم رو خود خدا باید بکنه، منتها ما از ما خواستنه، گدایی کردنه. تو گدایی کن تا محتاج خراب نشه. برای این مطلب که ما بخوایم محبتمون افزوده بشه، راهش اینه که از خدا بخوایم که به مرتبه ای از یاد خودش یک شور و شوقی در ما ایجاد کند برای یاد عالی تر. اول باید بفهمی هم چیزی هست، بعد از خدا بخوایم. حالا حسنش اینه که ما لزومی نداشت، یعنی اینا به ما واگذار نکردن خودمون بریم اینا رو یاد بگیریم و بعد از خدا بخوایم، به اون یاد دادن مثلا اینجور بخوایید. اگه بنا بود ما ایستا رو خودمون اول بریم بفهمیم و بعد اون وقت دعا کنیم، این معلوم نبود که ما به دعای موفق بشیم. همینا رو که به ما یاد نداده بودن، معلوم نبود ذهن ما کی به اینا برسه. الهیم و الهمنی و لهن به ذکرک الى ذکرک. و له یعنی اون حالت اشتیاق شدید، حالت شیدائی، حالت شیفتگی. در اینجا از خدا میخواد که خدا به یک ولهی، یک شور و شوقی بهش عطا بکنه. این وله را با دو تا اداه تعدیه متعدی کرده، وله هم به ذکر که الی ذکر. برای اینکه این شور و شوق پیدا بشه، اول ما باید یک ذکری داشته باشیم، یک توجهی، یک یاد خدایی داشته باشیم، به وسیله این ذکر اون شور و شوق افزایش پیدا کنه به یک ذکر بالاتری. این که از خدا میخواد الهمنی ولهن به ذکرک، به سبب ذکر خودت این وله رو در من ایجاد بکن. ولهی به چی؟ الی ذکرک. یه شور و شوقی به یک ذکر بالاتری، به یک توجه بیشتر و عمیق‌تری. پس اگر ما بخوایم توجه بیشتری پیدا کنیم، راهش اینه که اول توجهی که برامون میسر است در اون حدی که میتونیم و توانشو داریم و استعدادش داریم اون ازش استفاده کنیم. این اون وقت وسیله میشه برای اینکه اشتیاق به یاد بالاتری پیدا کنیم، و اون وقت اون یاد بالاتر باعث میشه که محبت بالاتری پیدا کنیم. خب این راجع به الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. پس معنیش ذکر مراتبی داره. یک ذکرش وسیله میشه برای اینکه آدم اشتیاق پیدا کند به ذکر بالاتری، و اون وقت این جریان باعث میشه که آدم توفیقی پیدا کنه که محبت بیشتری به خدا پیدا کنه. هرقدر تمرکز پیدا کنه قلب انسان نسبت به خدای متعال، هم در عرض یعنی صفات بیشتری را درک بکنه، معرفتش افزوده بشه، و هم در عمق توجه بیشتر و عمیق‌تری داشته باشه، به طوری که از همه چیز دیگه غافل بشه. هر قدر هم توجهش متمرکزتر باشه، اون شور و شوقش نسبت به مراتب بالاتر ذکر بیشتر میشه، و در نتیجه باعث میشه که بر محبتش افزوده بشه. بعد یه نکته دیگری داره که اون یه مقداری دیگه از این اینم رو حالا من به زحمت با دست و پا یه چیزای سر هم بندی کردم و عرض کردم خدمتتون، اما این قسمت دومش دیگه مشکلی داره. و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. خب آدم هیچ شور و شوق داره اینکه بره بالاتر، ترقی کنه در این مسیر تقرب به خدا. خب به کجا میرسه آخرش؟ خب ما نمیدونیم. تا نرسیدن هم هرچی فشار بیاریم، همین مفاهیم تیر تو تاریکی انداختن هست. هر وقت خدا و انسان لطف کرد و اون محبت را داد و اون شعور را داد و اون شهود را داد و اینها، اون وقت آدم میفهمه که چطور میشه آدم چجونه به خدا نزدیک میشه. ولی خب به هر حال اول که میخواد از بخوادم یک مفاهیمی باید داشته باشه، یک شمایی از مطلب، یک دورنمایی ازش باید تو ذهنش باشه، ببینه چی میخواد، دنبال چی بره، از خدا چی بخواد، همتش در چی باشه. میفرماد همت من را در یک روح و راحتی قرار بده که از رسیدن به اسماء تو حاصل میشه. همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. پس یک اسمائی داره خدا که آدم بهش ناجح باید بشه، باید بهش برسه، باید نائل بشه بهش. یک محل قدسی داره خدا که آدم باید برسه به اونجا، به اون محلی که جایگاه قدس است، جایگاه پاکی است، هیچ نوع آلودگی، هیچ نوع نقص وجود نداره، اونجا راه نداره. این نجاح و اسماء است. نجاح یعنی موفق شدن، فائز شدن، رسیدن. پس ما باید بدونیم که یک مرتبه از کمال هست که اسمش رسیدن به اسماء الهی است، نجاح اسمائک و محل قدسک. و بعد یادم به اونجا برسه، نهایت لذت، آرامش، آسایش، چیزایی که دیگه تعبیری نداریم ازش بکنیم، دیگه هرچی خوشی شما فرض کنید اون فوق اوناست. اگه آدم به اون مقام برسه، حالت روحی، لذتی، سروری، شادی برای آدم پیدا میشه که با چیز دیگری قابل مقایسه نیست. از خدا میخواد که همت من را در این قرار بده که به سوی اونجا حرکت کنم، تا برسم به اسماء تو و محل قدس تو. این که میگم این دعا اینجا خیلی اوج گرفته، ببینید این فقره دعا با اونجا که صحبت از این است که من را از آتش جهنم حفظ کن، یا مثلا حوایج مادیم را به من، حوایج دنیوی را به من بده، چقدر فاصله داریم. اون که فقط آدم از ترس عقوبت به ناله پیش خدا و از خدا عفو بخواد، تا اینکه برسه به اینجا که میخوام به اون جایی برسم که عالی ترین لذتها برای انسان حاصل میشه، اون محل قدس توست، به اونجا میخوام برسم. ولی خب هر کسی چنین همتی نداره، ما اصلا ذهنمون به این جهان نمیره. شاید اگه این دعاها و اینها نبود ما اصلا در عمرمون فکر نمی کردیم که آدمیزاد یه هم چیزایی هم ممکنه برایش حاصل بشه و چیزایی وجود داشته باشه. کما اینکه با اینکه این دعاها صادر شده و در دسترس قرار گرفته و آیات و روایاتی هم مشابه این مضامین را داره، هنوز هم کسانی هستن که اصلا باور نمی کنن محبت و عشق خدا هم معنی داره. اصلا خیال میکنن محبت خدا هم یعنی محبت های محبت به حور و قصور، محبت به جنات. هنوز باور نمی کنن که اصلا محبت خود خدا یه چیزیست فوق این حرف ها. خب حالا الحمدلله ما اینقدر به برکت تعالیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ترقی کردیم که بفهمیم نه، خدا دوست داشتنی و دوست داشتنی ترین است. اما اینکه همت آدم متوجه بشه که ما یه راهی بریم که به اینجا منتهی بشه، این همتمون ضعیف. با اینکه همه اینا رو میدونیم، خود بنده که از این منبر اومدم پایین رفتم فکر کنم شام چی بخورم، کجا باشه که مثلا رخت خواب گرم و نرمتری باشه، راحت بخوابم، آسوده تر باشم، سر و صدا کمتر باشه و چیزهایی از این قبیل. که همتش آدم این باشه که هدفش رسیدن به اسماء الهی باشه، خود این یک موهبت خداییست که باید خدا بده به آدم، ولی ما همت هامون به این چیزا نمیست. نگه از خدا میخواد که خدای مستعان به من توفیق بده که همت من در رسیدن به اسماء تو باشد و محل قدس تو. خب چیزی که اینجا یه خود به ذهن بعید میاد، البته خود حقیقتی که از ذهنها بعید هست، به این زودی هم نزدیک نمیشه، یعنی به ذهن آمدنی نیست، اون یافتنی حقیقتش. اما به هر حال تو بین این مفاهیمی که مربوط به این عبارت هاست یک قسمتی هست، یک نکته ای هست که ابهام بیشتری داریم. ما وقتی میگیم اسماء الهی چیز به ذهنمون میاد، وقتی میگن از شما بگن آقا اسماء خدا چیه، خب میگیم اسماء خدا الله، رازق، رحیم، رحمان، اینا اسماء خدا دیگه. خب میگن آدم برسد به اسماء الهی، خب همه رسیدیم دیگه، این اسماء الهی رو بلدیم. حالا که بعضی ها از معنیش ها ندونن، خب با معنیش ها برایشون شرحش میدن این از این معنا رو داره. این مجاهب اسماء یعنی چی؟ این یه خود ابهامش از اون مفاهیم دیگری که در اینجا هست بیشتره. حقیقت این است که در روایات اهل بیت، از روایات اهل بیت استفاده میشه که اسماء الهی عینیت داریم، نه به این معنا که یه چیزی گوشه آسمان گذاشته اونجا اسمش اون رازق است یا مثلا رحیم است یا رحمان است. عینیت اینجوری ما چه کنیم؟ با هر مفهومی صحبت کنیم بالاخره ذهن میشه سراغ مصادیق مادی. آدم خیال وقتی میگیم عینیت داره، آدم خیال میکنه یعنی یه چیزی است یک جایی گذاشته اون بالا بالاها، مثلا آدم باید بره تا برسه به اونجا. اینجا صحبت بالا رفتن، رسیدن، عینیت، واقعیت داشتن، این حرفا باید همه اینها رو تجرید کنیم از این مفاهیم مادی، خصوصیات مادی. رسیدن به اونجا جوری دیگه هست، نزدیک شدن جوری دیگه هست، عینیت داشتن جوری دیگه هست. به هر حال باید بپذیریم که آدمیزاد در وقتی در مسیر تقرب به خدا واقع میشه، وقتی قدم به قدم پیش میره، وقتی از مرز مادیات و تعلقات مادی فراتر رفت، وقتی دلش خوب با خود خدا آشنا شد، در هر مرحله ای یک جلوه ای از خدا را میبیند. میبیند یعنی با دل میبیند، باز ذهن ها نره سراغ یک چیزی که مثلا در با چشم دیده بشی. در هر مرحله ای دلش یک جلوه های خاصی از خدا را میبیند. اون چه میبیند جلوه خدا. ما حالا هر چه میبینیم با چشممون میبینیم، چیزایی هم که میبینیم مال این مخلوقاتی. درسته که این مخلوقات هم آیات الهی هستن، میتونن ما را متوجه خدا کنن، اما غیر از این است که اصلا حیثیت وجودیشون حیثیت جلوه و تجلی الهی باشه. ولی وقتی آدم اگه خدا توفیق داد و از افق مادیات و اینا فراتر رفت و قلبش با خدا آشنا شد، ما هر قدمی یک جلوه هایی از خدا را با قلب مشاهده می کنیم. اینها در واقع اسمی از اسماء الهی هستند. جلوه ای از جلوه های خدا هستند. یعنی جس یعنی یک نشانه ای از او. اسم با آیه خیلی نزدیک مفهومش. اسم اصلا مفهوم لغویش یعنی نشانه، علامت. خدا می دونه که از اون وقتی که اگر خدا توحید بده و دل با خدا آشنا بشه چه جلوه هایی مشاهده میکنه که قابل توصیف نیست. وقتی بخواد به الفاظ بیاره همینا رو باید بگه، باید بگه اسمایی، جلوه هایی، تجلیاتی، انواری، حجاب هایی، حجاب نورانی، حجاب ظلمانی و چیزهایی از این قبیل که بزرگانی سعی کردن اینا را دستبندی کنن، تنظیم کنن، اصطلاحاتی برایش درست کنن. مفاهیم عرفانی و اینا همین کاره که برای این تجلیات اینا اصطلاحاتی درست بکنن. حالا اونایی که رسیدن وقتی میرسن میبینن مفاهیمی تطبیق میکنه با اون چه میابن. اونایش که حق هست و ساخته ذهن نیستن ها. ولی به هر حال یک واقعیت های عینی است. مسئله این نیست که صرفا یک مفهومی ما در ذهنمون تصور میکنیم، مفهومی که یک کافر هم میتونه در ذهنش تصور کنه. ما مفاهیمی که از اسماء الهی داریم، ایجاد کننده، آفریننده، روزی دهنده، این مفاهیم کافر هم میتونه تصور کنه، منتها میگه نیست. مفهومش هم میتونه تصور کنه، اونطور قبول نداره که خدا این صفات رو داره. ما هم مفاهیمش رو تصور می‌کنیم و هم میگیم هست، اما همونی رو میگیم هست که کافر هم تصور می‌کنه. این در این مرحله است که ما محجوب با الفاظ و مفاهیم هستیم و با این امور مادی که باید سر و کار داریم. با هزار زحمت این مفاهیمی رو که می‌سازیم باید بگیم حالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرتنا. با تنزیه و اینها جهات عدمیش را سلب کنیم، بگه اونجوری که در ما هست نه، بالاترش، کاملترش. ولی اگر آدم جوری بشید که اونا رو بیابد، یافتن مثل اینکه آدم حالات درونی خودش را میابد. چه جوری؟ همه ما یه حالات روحی داریم، گاهی میابیم احساس میکنیم شادیم. اینکه میابیم که شادیم دیگه واقعیت شما میابیم، اینجا مفهوم شادی نیست، خود واقعیت شادی را میابیم، احساس سرور میکنیم. اون وقت یه محبت داریم، احساس محبت میکنیم. این احساس محبت کردن غیر از مفهوم دوست داشتن، این یافتن، این دانستن نیست، یافتنه. این که میگم یافتن، چشیدن، منظور اینه که خود اون حالت را آدم بیابد، به اصطلاح فلسفی عقلی با علم حضوری درک بکنی. کسانی که در مسیر الهی قدم برمیدارن، خدا کم کم پرده های از جلوی چشم قلبشون برمیداره، در هر مرحله متناسب مقام و شأن خودشون یک جلوه های از خدا را میبینن. لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تراه القلوب به حقایق ایمان. با این چشم نمیگیم میبیند، دل میبیند. دل چگونه میبیند؟ برای تقریب به ذهن، همون جور که شادی خودش را میبیند، غم خودش را میبیند، عشق خودش را میبیند. یافتن اون تجلیات الهی، رسیدن به اسماء الهی از قبیل دانستن مفاهیم نیست، اون تعلم المفاهیم است. این نجاح به اسماء، رسیدن به اسماء الهی، رسیدن به محل قدس است. حالا در یک فقره‌های دیگری از این جور اوجها تو همین دعا هست، اگر خدای متعال توفیق داد شاید توضیح بیشتری تتمه مطلب را عرض کرده باشیم. پروردگارا تو را به مقام اولیای خودت قسم می‌دیم، ما لایق نیستیم، اما از تفضل خودت و به توفیل اون چه به اولیاءت عنایت کردی، به ما هم از معرفت و محبت و ولایت خودت مرحمت بفرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. ما را از آفات مادی و معنوی محفوظ بدار. عاقبت ما ختم به خیر.
صلی الله علی محمد و آله.
Oh.